بسم الله الرحمن الرحیم. در بیان نکات تکمیلی نظریات ارائه شده در باب حسن و قوم و ملازمه بودیم. یکی از مسائلی که اون هفته مطرح کردیم شده این هفته هم عمدتاً به همون اختصاص پیدا بکند، قبلاً هم به اون اشاراتی داشتیم ولی نیاز به تکمیل بود و اثر هم داره در بحث‌های آینده عدل و ظلم و امثال اینها و اصولاً در بحث نسبت شرع با عقل تأثیر دارد و به همین دلیل هم جزء مکملات نظریات حسن و خوب و ملازمه قرار دادیم. بحث تزاحم ملاکات و تزاحم احکام عقل بود. ما اون بحث هفته قبل را باز با یک بازسازی اعاده میکنیم و این سوال بود که در احکام شرع و خطابات شرع ما یه نظام داریم که در مناسبات بین خطابات مطرح میشه، که اینجا اینطور گفته شده که ما یک تعارض داریم، یک تزاحم داریم. این یک تقسیم اوله، تعارض و تزاحم. در تعارض هم تقسیم میشه به غیر مستقر و مستقر. در تعارض غیر مستقر هم اون وقت یک نظاماتی داریم که عبارت است از تقیید و تخصیص، از تخصص، تقیید، تخصیص تا حکومت، ورود و امثال اینها. اینا تعارض غیر مستقره که ادله با همین نسبتی برقرار میکنن و از جمله این نسبه، حالا بیش از این هاست، از جمله مهمترینش این هاست که دوتا که با هم میسنجی دقت میکنی اونی تخصص شد، این اصلا ربطی ما نداره، یا تخصیص شد، یا تقیید شد، یا حکومت شد، یا ورود شد. اینا احوالی است که در مناسبات در ادله با یک دیگر پیدا میشه در تعارض غیر مستقر. در تعارض مستقر هم دیگه میره تو اون نظام مرجحات و تساقط، اون تساقط و تقییر و اون قواعدی که براش ذکر شده. اینم در تعارض، بنابراین تعارض داریم و تزاحم. تعارض هم غیر مستقر و مستقر. غیر مستقر هم احوالی داره که اشاره شد، تو مستقر هم مراحلی داره که خب جای خودش. در تزاحم هم که خب قاعده حساب میکنم، قاعده تزاحم همون اهم و مهم و این مسائله. البته در تزاحم این نکته هم فرمودن که هم مرحوم ناینی و بزرگان و همه اینو فرمودن که ما یک تزاحم ثبوتی داریم و تزاحم اثباتی. تزاحم ثبوتی دست خود جائل و مولا و مقننه، میاد میبینه در این که اینجا این مالیات رو قرار بده یه مفسدهی داره، یه مصلحتی داره، باید کسر و انکسار بکنه، او یه تصمیمی بگیره. تزاحم ملاکی، تزاحم ثبوتی و ملاکیه که در کلمات بزرگان و از جمله مرحوم ناینی اونها آمده که این ربطی به تزاحم اصطلاحی که ما میگیم نیست. این یه قسمه که تزاحمات ثبوتیه و ملاکیست. یه نوع هم تزاحم اثباتی داریم که نه، مولا حرف خودش رو نهایی کرده و اقتضاء ملاک هم تمام شده، انتخاب شده، منتها در مقام امتثال من قدرت بر جمع ندارم. میگه نجات بده غریق، الان دو تا هستن، من یکی از اون دو رو بیشتر نمیتونم نجات بدم. یا میگه نجات بده ولی اینجا متوقفه بر اینه که ماشین کسی رو غصب بکنم، خونه کسی رو غصب بکنم تا او رو نجات بدم. اینا تزاحمات در اثباتی و در مقام امتثاله. این سامانه کلی نسبت ادله در شرع اینه. پس در مناسبات ادله با هم دیگه ما تعارض داریم، تزاحم داریم. این تقسیم اوله. تو تعارض غیر مستقر داریم و مستقر داریم. غیر مستقر هم همون احوالی است که تخصص و تخصیص و چیو اینا در مستقرم حالا اون مراحل و ادواری مراحلی است که در تزاهم هم، یا تزاهم اگه معنی عام بگیریم، تزاهم ملاکی داریم و تزاهم اثباتی داریم. این سامانه کلی است که در نظام تقنین و در قواعد فقهی و اصولی ما ملاحظه کردید. سوالی که اینجا مطرح هست اینه که این سامانه به این شکل در احکام عقلی هم جاری هست یا نیست؟ این سوال خیلی کلی تره که این سامانه چند قسمی و با اضلاع و ابعادی که ذکر شد اینجا هم هست یا نیست؟ یعنی اینجا هم میتونیم بگیم در احکام عقل همون تقسیم کاملا هست، یا اینکه اصلا نیست یا تفصیلیه؟ تقسیم به تزاهم تعارض، تعارض غیر مستقر مستقر، تزاهم هم تزاهم ملاکی و ثبوتی و تزاهم اثباتی و در مقام امتثال، این اینا در احکام عقل هم وجود دارد یا نه؟ در اینجا این نکته رو توجه کنید که در هفته قبل هم گفته شد، در تقنین و جعل و اعتبارات تقنینی و ظاهری اون تقسیم تعارض و مستقر و غیر مستقر و کذا و کذا اونها مطرح میشه و در این نوع جعل و اعتباراتی که مقننین عرفی و شرعی دارن اون نظام متصوره، اون نظام چند ضلعی تعارض و تزاهم با تقسیمات ضلعیش که گفته شد. یه سوالی که قبل از این سوال اینجا وجود داره اینه که در خود شرع هم یا در تقنین هم این تقسیماتی که گفته میشه از جمله تخصیص و تقید و حکومت و ورود و امثال اینها، یعنی مشخصا این احوال در احوال برجسته در تعارض غیر مستقر که عبارت است از تخصیص و تقیید و حکومت و ورود و امثال اینها، اینا تو خود شرع هم این سواله، تو خود تقنین هم سواله که اینا در چه مستوایی صدق میکنه و انطباق پیدا میکنه. اونجا ممکنه کسی بگوید که همه اینا مال مقام اثباته، مقام ارائه خطابه و دلیله و البته آثاری هم داره به لحاظ تمسک به اطلاق و عدم اطلاق و عموم اینها. اما همونجا هم اگر ما بریم در متن واقع و اون جعل واقعی متن واقع ببینیم، ممکنه کسی بگه اونجا هم اینا نیست، این در مقام جعل ظاهری و مقام اثباته که این اکرم العلماء اومده بدر لا تکرم العالم الفاسق، این تو مقام اثبات و ظاهر و ویترین جعل و خطاباته. اما اگه برید تو مرتبه جعل واقعی و عالم ثبوت اونجا و عالم جد ارادی جدی ثبوتی، اونجا هم دیگه تخصیص نیست، حکم آمده روی یک موضوع با قیودی، منتها وقتی میخواد ارائه بکنه دو سه تا خطاب میاره، میگیم اینا نسبتش رو بسنج، بگو این از اون موضوع رفت بیرون. و الا در عالم واقع و عالم ثبوت ضیق فمرکیه از همه چیز. به عبارت دیگه در مقام اراده استعمالیه است و ظواهره که این مناسبات چندگانه تخصیص و تقیید و حکومت و ورود و امثال اینها مطرح میشه. و الا در عالم اراده جدیه همونی که اونچه که ما داریم همون تخصصه. پس این نظام تعارض که یک بال از اون دو بال کلی بود، تعارض داریم و تزاهم، تعارض هم دو بال داشت، مستقر و غیر مستقر. ممکنه کسی بگوید که این قواعد تخصیص و تقیید و حکومت و ورود مثل اون قواعدی که در تعارض مستقل داریم، در تعارض مستقل هم همینطور، در تعارض مستقل هم چی داریم؟ میگیم که تعارض که استقرار پیدا کرد برو سراغ مرجحات با ترتیبی که داره و اختلافاتی که داره. مرجحات نبود اون وقت تساقط میکنه و بعد برو سراغ عام فوق و امثال اینها، و اگر هم نبود اصل عملی. تمام اینا مال عالم اثبات و ارادات استعمالیه و ظواهره، و الا در عالم ثبوت اگر بریم و عالم اراده جدیه و جعل واقعی بریم، ممکنه کسی بگه فقط اونجا همون تخصص و شمول یا تخصص داریم، یا یه چیزی داخل در اون جعل ثبوتی نفس الامریست میشه شمول، یا نیست میشه تخصص. نظام قواعد تعارض مستقر و غیر مستقر برای مرحله اثبات، مرحله اراده استعمالی است و تنظیمات خطابات. اینم طبیعی بوده، اصلا عالم طبیعت اینجوره، نمیشه از اول، نمیشه هیچ مقننی اینطوره. خدا و پیامبر و ائمه هم قرارشون بر اینه که این از قرآن بگیریم تا روایات، قرار اینه که روی یک روال عادی عرفی تدریجی این احکام ارائه بشه.
اینا به خاطر بحث زواهر، اگر نصوص بود این اتفاق
بود. یه مقدارم بحث همین اون بحث محکم و متشابه که آوردن، گفتن چرا خدا متشابه قرار داد. اونجا علامه اونا فرموده اصلا نظام این تفهیم و تفاهم این عالم اینه که طبعا متشابه پیدا میشه، اصلا نمیتونه متشابه نباشه. بله، نظام تفهیم و تفاهم و قواعد تفهیم و تفاهم این عالم اقتضا این داره که اصلا امکان نداره همه جا نص قطعی اونجوری باشه، ظهور پیدا میشه. بالاتر اینی که امکان نداره همه جا ظهور هم پیدا بشه، یه جایی اصلا متشابه و مجمل پیدا میشه. این طبیعت این نظامه. ممکنه یک جایی هم کسی حالا به طور خاص با عنایت بیاد ایجاد اجمال یا عرض شود که عدم نص بکنه، اصلا با عنایت تنسیس نکنه، یا با عنایت غیر نص بیاره، با عنایت غیر محکم بیاره، یعنی متشابه بیاره. ولی این حالا موردیه، نفی نمی‌کنیم که مواردی حساب شده میاد اینجوری قرار میده. مهمتر از آن اینه که نظام ارتباطی انسان‌ها و نظام الفاظ و نظام بیان و تفهیم و تفاهم این عالم طبیعت، این اقتضای پیدایش ظهور و مجمل داره، اجمال داره،
لازمه.
این لازمه طبیعته. اینه که میگیم لازمه این عالم اون محدودیت های تکوینی است. تو این عالم میگه چرا یکی اینجور شده که اونجور شد، تام شد، ناقص شد، کم شد، زیاد شد. میگیم اینا جعلش جعل بسیطه. این عالم رو که جعل میکنه، طبیعت این جعل اینه که در این عالم همه مثل هم نیستن، کم و زیاد داره، یکی اینجور یکی اونجور. در عالم الفاظ و ارتباطات اجتماعی میان انسان هم اینطوره. همین که انسان اجتماعی شد و میخواد حالا بیاد و صاحب نطق شد و صاحب ادبیات شد و نظام ارتباطی و تفهیم و تفاهم پیدا شد، این طبیعتش اینه که همه چیز نص نیست، ظهور پیدا میشه، بلکه اجمال هم پیدا میشه. اینا همه مربوط به تنگناهای این عالم طبیعته و اقتضاعات قهری این جهان طبیعته. این عالم طبیعت و این جهان محدود اقتضای هم تفاوت‌های کاستی‌ها و تفاوت‌های در عالم طبیعت تکوین داره، و از جمله شرور. مثلا یکی از وجوهی که حل شر میکنن همینه، میگن شر لازمه طبیعی و قهری این عالمه. که اینا فل جمله این حرف درسته، آیا همش اینه؟ ولی فل جمله درسته که خیلی از شرور لازمه قهری و قصری این عالمه. این عالم اگه بخواد عالم ماده باشه، این قصر هم درش هست، این شر هم درش پیدا میشه. و این عالم هم اگر عالم انسانی طبیعی باشد، نظام تفهیم و تفهم اون یک نظام این شکلی میشه که در او اراده های استعمالیت بیان میشه و این اراده های استعمالیه و ویترین های ارائه شده، شمایل ارائه شده از اون اراده های واقعی مبتلای به اجمال و ظهور و امثال اینها میشه و در اثر این قانونی که بر عالم و نظام تفهیم و تفهم ما حاکمه اون وقت تعارض پیدا میشه. تعارض اصلا مال این ظرفه، ظرف الفاظه، ظرف اراده های استعمالی است. اون وقت ما تقسیم میکنیم مستقر غیر مستقر و با همون قواعدی که زیلش مستحضر هستید و اشاره شد مواجه میشیم. این در مرحله و ظرف عالم طبیعت و عالم اراده های استعمالی و به کارگیری الفاظ این قوانین احوال عارض میشه و قوانینش هم طبعا تنظیم میشه. اما اگر از این مستوا بیایم بالا، در اونم در جائل و مشرعی که خداست که محیط حکیم است و عالم و محیط، در اون مرتبه لوح محفوظ، مرتبه عالم نفس الامر و ثبوت احکام و قوانین و معارف، در اون عالم ما گزاره‌های ثابتی داریم که هر کدامش همه قواعد خصوصیات در اون ملحوظه. یعنی اونجایی نیست که بگه اکرم العالم بعد بریم این روایت اون روایت ببینیم ده تا قید بخوره. اونجا همون اونی که اراده واقعی به اون تعلق گرفته، اراده ثبوتی و جدی به اون تعلق گرفته، عالم با این ده تا قیده، اون متعلق وجوب یا استحباب، غیر از اونم دیگه تو اون مقام نیست، یعنی تخصصا ثابته. پس ما می توانیم بگوییم که همونطور که گفته شده که از شبد که احکام عقلیه در آن لا تخصیص فی الاحکام العقلیه، می توانیم در احکام شرعی تفسیر بدیم، بگیم که در احکام شرعی در ظرف عالم اثبات و عالم الفاظ و عالم ارادات استعمالیه که طبیعت این عالم هست، اینجا هناک تخصیصون، تقییدون، حکومتون، ورودون. اما در ظرف دیگر و دوم و متعالی، لوح محفوظ، اراده جدیه، نفس الامر و ثبوت معارف و تعالیم دین و احکام و قواعد، که اون ضعف ممکنه لفظ به این معنای اینجا هم نداشته باشه ولی جعل در اون مقام هست، در اون مقام که لفظی نیست و اراده جدی است، یا اگر لفظم باشه در یکی از مراتبش دیگه اونجا دچار این ابهام نیست، در اون عالم ممکنه بگیم لا تخصیصه و لا تقییده و لا حکومته و لا وروده در اون احکام نفس الامریه.
اطلاق عامونه داریم، یعنی اطلاق ثبوتی داریم.
نه 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 نه، اون اطلاق ثبوتی غیر از اینه. نه که نفس الامری ها اطلاق بله داریم، بله بله خواهد. بله ممکنه اراده جدیه بیاد روی یک فرد خاص و یک مطلبی، ممکنه بیاد روی قانون اکرم العالم العادل مثلا، بله اون شمول و عموم و اینها داریم. ولی این دو، این که اول اینجوری بوده بعد تغییرش میدیم، این تغییر اونجا نیست،
یک چیز
داره. یعنی نکته اصلیش که میخواستم یه توجهم به اون بدم اینه که در عالم اثبات و ارادات استعمالی تغییر وجود داره، اما تو اون ظرف و مستوای عالی و راقی اونجا تغییر وجود نداره، یه جوری ازلی و ابدیه. البته ممکنه یک گزاره شخصی باشه، ممکنه گزاره عامتر باشه با درجاتی که داره، ولذا عموم و خصوص داریم، ولی عموم و تخصیص نداریم، تخصیص نداریم که بگیم تغییر میشه. بله اونی که فی نفس الامر جعل میشه و ثابت است، اون میتواند یک قاعده عامی باشه، میتواند یک امر خیلی محدودی باشه، یا حتی میتونه شخصی باشه. شخصی یا محدود یا خیلی عام و شامل، این تقسیمات اونجا هست. ولی تغییر و تغییر نیست که بگیم نیست. چرا؟ در مقننهای عرفی میشه، این تو نفس العمدش هم میشه. چرا؟ برای اینکه مشوب به جهله. اول خب اومده قانون مالیات گذاشته بر عرصبت که خانه های خالی، اومده حالا تو شروع نگهبان هم اومد اینو خیلی اشکال گرفته شد، اینجاش چی میشه اونجا میشه، مثلا از اشکالات اونجا گرفته شد تعدد خونه ها که کسی چند تا چه گفته شد که خب حالا یه مرجع تقلید دفتر داره، دام دستگاه داره، اداری هم نیست، قید خورد همینجوری که اون مقنن اولی که تو مجلس بود نمیدونست، به بعضی شد توجه نداشت، اونا توجه دادن، همه اینا ممکنه بالا میشوده ندونن، بعد تفسیر بخوره. بله، ولذات عرض ما اینه که تقیید و تخصیص و حکومت و ورود و تغییر مفاد اون دلیل، این به دلیل یا جهل است در مقنن که اینا برش عارض میشه، تو نفس الامرش هم این تغییر ایجاد میشه، یا اینه، یا به دلیل اینه که اومده تو عالم اثبات و الفاظ و قوانین عادی عقلایی قرار گرفته، یکی از این دوتا موجب پیدایش تقسیم در شرع. البته منظره به همون دومیست، جهل و اینها نیست، نفس الامر شارع هیچ تغییری درش نیست، ولی عالم اثبات و عرض شود که داد و ستد الفاظ و گفتگوهای لفظی و تفهیم و تفهم مبتلای به این تخصیص و تبرید و امثال اینا میشه، و همینطور مبتلای به اون تعارض مستقر میشه. تعارض مستقر هم چرا پیدا شده؟ دیروز در اصول یا پریروز در اصول گفتیم که اون جلد آخر بحوث مرحوم شهید صدر ببینید، ایشون بحثی استطرادی آوردن اونجا که چرا ما در شریعت مبتلای به این همه روایات متعارض شدیم، هفتش رو دلیل برسته کردن. اونام همه اون دلیل ها به خاطر احوال ثانویست، امام محدود بوده، مبتلای به تقیه شده، ناچار بوده اینطور بگه اونطور بگه، و بخشش طبیعیست، بخشش هم عمدیست. توی اون عرض کردیم این موارد، اون اصلا پیدایش اجمال گفتیم یه بخشش طبیعت این عالمه، یه بخشش هم ممکنه متکلم مهندسی بکنه و اجمال تولید اجمال بکنه. اون هم در تعارض مستقر غیر مستقر اینجوره، در تعارض مستقر هم همینه، یه بخشی از این تعارضات به طور طبیعی در این نظام دینی پیدا شده، یه بخشی هم اصلا خود امام بفرماد که من عمدن، امام بفرماد من عمدن اینجوری گفتم، در موارد دیدی دیگه در میگم حضرت من عمدن اینجوری گفتم خلاف اون، برای اینکه سر ما مکتوم بماند، برای اینکه تو مسون بمانید، زراره مسون بمانه، در روی زراره چقدر زن وجود داره، همون زراره که در روایت میگه لولا این چهار نفر زراره و ابو بصیر و اینا، میگه اگه اینا نبود لندر است آثار و دین، در روی او خود امام بدگویی کرده. یه جایی هم که سوال میکنن میفرماد این برای این بوده که خودتو نجات بده. بنابراین این تعدد و تنوع و تغییر در خطابات که موجب تعارضهای مستقر شده، موجب تعارضهای غیر مستقر، تخصیص و تغییر اینها شده، این اولا بخش عمده اون طبیعت این عالم ماده و عالم انسانی و طبیعی عقلایی است، یه بخش کمی از اونم عمدی انجام شده با علم. این در نظام شرع که شارع مقنن حکیم و عالم عارف به همه زوایا است. در نظام عالم طبیعت اونجا هم این قانون هست، هم یه چیز دیگه جهلم هست که در عالم ثبوت خودش هم کامل نمیدونسته، اما در شرع دیگه تو عالم ثبوت این قواعد نیست، ممکنه اینجوری بگیم. خب این یک بحث، این بحث البته خیلی بحث مهمی و این هم از اون چیزاییست که در حد واقعا یک کتاب، یک تحقیق جامعه، یک پایان نامه خیلی قویه. این بحث خیلی بحث مهمیست.
مثلا قرآن همه رو نص
وارد از کردم دیگه، یه بخشش طبیعی است، حس نکردم
یه نمیتونه یه بخشش طبیعیه، بخشش
بله بله، یعنی شاید میشد که
همه رو نص بفرست.
نه همه رو، نه اون نمیشه، اون نمیشه، اون نمیشه، اون نمیشه.
ولی یه خود صادر کنه مجبوره که اینجوری،
بله بله، اصلا لفظ دوچار این کجتابی و تنوع و تعدد هست، این اصلا نمیشه کارش کرد. ولی حالا اینکه همش هم طبیعی غیر اختیاری و قهریست، نه، ممکنه جایش هم با عنایت و اغراض وجود داره. ولی ذات اونم که مرحوم علامه یه وقتی برسیم اونجا بحث میکنیم، میگن متشابهات تقریبا ظهور کلام ایشون هم رو نگاه عقلی اینه که همش طبیعت عقلی مسئله است که پیدا بشه. ما اونجا میگیم که این حرف درسته ولی نه تام نیست. متشابه قهری داریم و متشابه عمدی داریم، اجمال قهری داریم، اجمال عمدی داریم و ما ها کزا در اون نسبه دیگه. بله
تخاطب هست، گاهی وقتا محدودیت های زبانیه، گاهی وقتا محدودیت های ذهن بشر. مثلا حالا ما بخواهیم یه حکمی رو با همه تفسرهاش
بله
جلسه بگه، یه طرف هیچ میشه،
بله
بله خودیتش بده،
بله همینطور، بله انواع محدودیت ها وجود داره. آدم بخواد حس بکنه خیلی چیزا پیدا میکنه
که
مقام الفاظ بریزه، اصلا خیلی وقتا نمی گنجه، اصلا کشش نداره. هر چه آدم تلاش بکنه بالاخره یک جهتی از اون باقی میمونه، مثلا اون لاف ملا میشه دیگه، هر طرفش بکشه یه جایی باقی میمونه. واقعا خیلی وقتا اینطوره، گاهی الفاظ کشش نداره، گاهی همونطوری که شما میگه اصلا ذهنیت های بشری کشش به ظرفیت این نداره که در آن واحد همه اینا رو بتونه چه بکنه، امثال اینها. این پس تا اینجا تکرار میکنم میگم که ممکن است حالا اینا به این شکل ها به این قوت و قدرت من ندیدم، ولی حالا ممکنه کسی بگوید که نظام تعارض مستقر و غیر مستقر و احوالی مثل تخصیص و تخصیص امثال اینها در دو جا وجود داره، یکی در مقنن جاهل که محیط نیست، یکی هم در مقنن محیط عالم ولی در عالم اثباتش، اونم به خاطر ضرورت هایی که پیدا شده یا مسائلی که میدیده. این دو جاست. اما اون جای سوم در مقنن و مشارع حکیم عالم و ظرف نفس الامر او، اراده جدیه او، اونجا اینا نیست. اونجا فقط همون عموم و تخصص، عموم و خاص، عموم و خاص و شخصی بودن و عام بودن و تخصص و امثال اینها. این سه حالت داره دیگه، دو جا هست، اینا یک جا نیست.
این بحثی اصلا مراتب حکم، اصلا اون که در مقام علم الله اطلاق حکمش مجازه و این تعارض از احوال حکمه.
بله اون حالا محل بحث دیگه که به اون حکم میگیم یا نمیگیم. خیلی هم میگن به اون حکم میگیم. چرا به اون حکم میگیم؟ حالا اگر هم عیبی نداره بگه اطلاق حکم نکنی، اونی که مبدأ حکمه، مبدأ حکمه، بله بله، این دیگه تابع اصطلاحه. اگر بگیم تو اون اراده واقعیه ثبوتیه را حکم نمی نامیم، خب دیگه میگیم اینا عوارض حکمه به این معنی. اگر حکم بنامیم میگیم در حکم در اون مرتبه هست. عمده حالا واقع مسئله اینه، واقع مسئله اینه که عالم اثبات و نفس الامر و ثبوت داریم، اینا با هم فرق میکنه. اینا همه مال عالم اثباته. دلیلش هم اون محدودیت های قهری و احیانا مهندسی شده ایست که وجود داره که این تغییر و تغییر و تفاوت و این احوال متفاوت تعارض مستقر و غیر مستقر.
هم شاید دارن که همین مقام اثبات رو میرفتن به مقام شهود و مقام جهل، یعنی که متعارضان در حقیقت در ظاهر در مقام الفاظشون متعارضن اما در حقیقت در مقام جهل تعارض دارن.
یعنی اون ممکنه به تزاحم ثبوت یا ملاکی برسه، اون برگاه اینجوره.
تعارض رو مال عالم جهل هستن میدونن شهیستن. نه اینکه هر دو صادر شده. ایشون دیگه این جهل اون یکی رو تکذیب میکنه، اونم جهل اون یکی رو
تکذیب. بله تکذیب جهله. بله در مقام ثبوت که دو تا جهل بگیم هست و تعارض میکنه اصلا معقول نیست. یه عرض امروز ما اینه که اون معقول نیست. بله تکذیب جهله. این همون تو عالم اثباته. عالم اثبات میگه اون نمیتونه جهل بشه. یعنی بله البته میگه جهل نمیشه، در واقع هم نیست. اونم میگه در واقع نیست، واقع ولی یکیه. بله ولی واقع یکیه. چون در واقع دوتا نیست، اون وقت اینجا تعارض پیدا میکنه. این درسته مطلب. این بحث خیلی مهمی بود که داشته باشید. این یک مبحث. حالا میاییم در عالم عقل. در عالم عقلم میشود اینطور گفت، در احکام عقلیه میشود گفت که عقل، ما دو عقل داریم، یک عقل تام محیط داریم که اون نفس الامر عقل تام است، یک عقل مشوب غیر تام داریم. در عقل تام محیط باید مقایسه کنیم اون را با همون شارع حکیم محیط. گفتیم در شارع حکیم محیط در نفس الامر و عالم واقع و اون جعل واقعیش که حالا حکم برامیم و ننامیم مهم نیست، اون اراده واقعی جدیه. در اون مرتبه گفتیم که تخصیص و تبرید و تعارض و این حرف ها وجود نداره، اینا همه مال مرحله بعده. در عقل هم ممکنه بگیم تو عقل تام واقع این همون اراده واقعی شرع معلومه، اون مثل عالم جهل شرع، اونه در اونجا نه تعارضی وجود داره، نه تخصیصیه، نه تقییدیه، نه حکومتیه، نه ورودیه. برای اینکه فرض اینه که در اون مستوا و در اون تراز عقلی است که تمام این مساله و مفاسد و اون شرایط مؤثره در حکم حاضر اونجا. خب معلومه در اونجا لا تخصیص فی الاحکام العقلیه، لا تغییر فی الاحکام العقلیه، لا حکومت، لا ورود فی الاحکام العقلیه. در اون مرتبه راقیه و واقع کامل. بله اگر عقل شد عقل مشوب، عقل ناقص، عقل مبتلای به این که همه چیز کامل نمیتونه فوری بفهمه، اونجا البته اینو میشه عقل او گفت که از صدق و حسن و عقل ناقص غیر غافل بود، ولی دقت کردید خب یه جایی هم نه حسن لیس به حسنه. چرا؟ برای اینکه محیط بر مسئله نبود. ولی زاد در عقل ناقص تخصیص و چون متصوره منطقه عقل ناقص ارزشی نداره. فرق اینجا از یک جهت نظام عقلی با نظام شرعی مثل هم شد، برای اینکه در هر دو تو اون مرتبه راقی محیط بر همه جهات اونجا این نظام تعارض مستقر و غیر مستقر و تخصیص و تبعید اینا نیست و در اون مرتبه پایین هست. این تشابه دو نظامه. تفاوتشون در اینه که در نظام عقلی عقل ناقص مشوب ارزشی نداره، این رو جهل و ناتوانی و ایناست.
عقل بشر الان کدومه؟
حالا عرض میکنیم. ولی در اون نظام تقنین و تشریع اون فلسفه‌ای داره، یه واقعیت موجودی بوده که مثلا رای جز اون نظام تبیین و تشریع وقتی که میخواد در قالب الفاظ برسه رای جز این نداره. شرایط خود پیامبر و ائمه، حوادثی که پیش آمده، اون عدم امکان جمع همه چیز در یک زمان، چیز ده ها عامل موجب شده که این نظام اینجوری بیاد، این طبیعی و قابل قبوله. منطقه در عقل هم طبیعیه ولی عرض شود که عاملش همون عامل جهله، به خاطر جهل و نادانی اینا پیدا شده. ولی در اونجا یه جوری مهندسی شده به خاطر اون شرایطی که وجود داره، یه تفاوتی اینجوری داره. عقلی هم که حالا اینا نقاط مهمیه و نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که این عقل ما عقل مشوبه. این عقل مشوب و عقل ناقص چقدر میتواند مورد اعتماد قرار بگیره، این رو باید بحث کنی. بله این شبه این
استاد یه عقلی هست که
داشته باشه در اعداد مشهور اون وقت منظر به نسبیت.
بله 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 این حالا باید بحث کنیم، این رو نوشتیم و بعدا بحث کنیم.
اطلاق عقل هم بهش مربوط خلافه، چون اوغلایی میشتر میشه تا عقل.
نه نه تو همون احکام عقل من تا عقل نه عقل، ولی عقل ناقصه. این هم حالا یک بحث. این تا اینجا، البته این که حالا این عقل الانی که ما بهش میپردازیم این چقدر اعتبار داره، این طبعا
استاد اینا تفکیش
کنید اقلایی
و عقل.
فعلا ما همه در عقل داریم میگیم، احکام عقل میگیم از صدق و حسنانه. فعلا همه این حرفای ما در عقله، منطور میگیم عقل وقتی محیط یه قضیه که میگه اونجا دیگه تخصیص و حرفا نیست. یه وقتی هست که عقلای مشروبه که میتونه یه وقت توجه نداشت و توجه پیدا کرد، ممکنه همین رو بگیم داره تخصیص میزنه، تغییر میزنه. ممکنه به این تعبیر این بکنیم، ممکنه بگیم رو جهل بوده، خب این تخصیص خیالیه، جهلیه. خب بگیم تخصیص آناش تخصیص جهلی و خیالیه و واقعی نیست.
خب عقل کامل و محیط باز برمیگرده و همون عقل کل و اهل بیت، یعنی این عقل کجا پیداش
بکنه؟ بله، کجا پیدا میشه؟ بله بله، از نگاه ما همینه. این عقل کامل در غیر معصوم نیست اصلا. مطالعه اون نکته که ایشون مطرح کردن باید بحث بکنیم که حالا ما اینجور که شد پس عقلهای ما ناقص هیچی، یا اینکه نه هیچی نه، این حالا باید بحث بکنیم. این مجموعه مباحث در تعارض و در دو بخش بود که من دیدم کمتر جنبندی ها و یا تدقیق اینجوریه، گفتم اینو عرض میکنیم. اما میرسیم به تزاهم دیگه، الان وقت تمام شد. تزاهم در عالم شن و عالم عقل، تزاهم ثبوتی اثباتی، اون داستان چیه؟ اونم یک جلسه میخواد که انشاءالله.
اللهم صل علی محمد.